خب کم بوده وزنه، این مثلا تغذیهش باید بیشتر چی باشه؟ ممنون میشم اگه توضیح بدم.
الان خیلی از پدر مادرها هستن به بچه هاشون صبحانه میان وعده یا عصرانه اینا همش بیسکویت میدن، چیپس میدن، پفک میدن، نوشابه میدن، هله هوله میدن، فست فود میدن و از اینجور موارد. حتی بچه های کوچیک 2 ساله 1 ساله اینا، بچه های خیلی کوچولو بهشون نوشابه میدن و موارد بسیار مضر. آیا میتونیم بگیم که ذائقه و سلیقه و طبع بچه های الان طوری شده که به سمت هله هوله رفته؟ چیکار کنیم که بچه های الان به سمت غذاهای سالم و ارگانیک برن؟ خواهش میکنم که این رو راهکار بفرمایید که چیکار کنن خانواده ها که بچه ها ذائقه و سلیقه شون به سمت غذاهای سالم و ارگانیک بره. ممنون.
آقای دکتر نوروزی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب سوال اولی که شنونده عزیزمون پرسید بودن در رابطه با یک پسر بچه 12 ساله با قد 1.64 و وزن 40 کیلو. خب وزنی که ما برای این بچه انتظار داریم، این پسر بچه خوبمون، یک چیزی حدود وزن بین 48 تا 52 کیلو رنج وزن نرمال برای این بچه هست، یعنی چیزی حدود حداقل یه 7-8 کیلوی اینجا کم بوده وزن رو داره. حالا البته باید بررسی بشه دلیل این کم بوده وزن چی هستش. حالا خوشبختانه از لحاظ قدی قدش مناسب یک پسر بچه 12 ساله است، اما به هر حال باید بررسی بشه. حالا این رو بذاریم کنار، حتما صبحانه نهار شام بعد به این بچه داده بشه سر وقت. میان وعده ها هر 2 ساعت یک بار یک میان وعده ای رو داده بشه. حالا ما معمولا در چون تعداد این افراد کمتره، شاید بگیم که مثلا از لازم میان وعده ها که یه مقدار کالری بالاتر داشته باشن رو توصیه میکنیم. سوال دومی رو که پرسیده بودن در رابطه با هله هوله ها، در رابطه با بیسکویت که در وعده های غذایی مثلا مثل صبحانه داده میشه، فقط من اینجا 2 تا موضوع رو بگم. یکی این که ما برای صبحانه حتما بعد به بچه صبحانه داده بشه، اما صبحانه رو ما بعد هم صبحانه که ما به عنوان یک ترکیبی از مواد نشاسته‌ای مثل نون و اینجور چیزا به اضافه حالا موادی مثل پنیر، لبنیاتی مثل پنیر بعد حتما به بچه داده بشه. این که به بچه مثلا صبح بلند بشه 4 تا بیسکویت یا یه دونه کیک با چای بدیم، این رو اصلا توصیه نمی‌کنیم. البته این رو هم بعد من اضافه بکنم، به هر حال دوران کودکی شرایط خاص خودش رو داده، دادن بیسکویت، دادن کیک به بچه‌ها در حد متناسب واقعا مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این که من برای بچه بعد منتها برنامه‌ریزی بکنیم، بگم که من برای بچه یک میان وعده حالا بیسکویتی، کیک، چیزی، شکلاتی رو در روز بعد قائل بشیم. حالا این دیگه به برنامه‌ریزی شما برمیگرده و بعد مواظب باشیم که این زیاد نشه. نکته دیگه که من خواستم حالا اینجا اشاره کنم، ما بین غذای سالم و غذای ارگانیک با هم دیگه متفاوت هستن. ما لزومی نداره که خیلی دنبال مصرف غذاهای ارگانیک و اینجور چیزا بریم، چون یه مقدار حالا بحثای رژیم غذایی که بر اساس غذاهای ارگانیک باشه نمیگم بده، اما واقعا نمیارزه به هزینه و نمیارزه به حالا همه مسئله داشته باشیم. اما رژیم غذایی سالم چرا؟ پس بین رژیم غذایی سالم و ارگانیک بعد یک تفاوت قائل بشه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا دوستانم باز سوالات مشابه رو مطرح کردن، مثل شماره تلفن 930-314 همراهی که با این شماره تلفن به ما پیام دادن. ایشون هم باز دغدغه‌ش این بوده که چیکار کنیم بچه‌هامون هی هله هوله می‌خورن و چیکار کنیم که غذای طبیعی بخورن. که توضیحاتی دادین، اگر نکته تکمیلی هست بفرمایید.
ببینید ما برای اینکه بچه‌ها هله هوله خوردن بازم یکی از اون ویژگی های دوران کودکی، اینو بعد ما داشته باشیم، اما برنامه‌ریزی شده. ببین شما وقتی که بچه بلند میشه بعد حتما بچه تا نیم ساعت بعد از بیدار شدن صبحانه به بچه داده بشه. یکی از ما مشکلات عمده تغذیه که الان داریم اینه که بچه بدون خوردن صبحانه روی مدرسه، فوقش مادر میگه که من آی دکتر واسه این بچه مثلا یه نون پنیر لقمه میکنم میذارم تو کیفش تو سرویس مدرسه میخوره یا میره زنگ تفریح میخوره. نه، این درست نیست. بچه باید بشینه صبحانه‌ش رو قبل از اینکه بره مدرسه بخوره. بنابراین یه بچه باید سر موقع بیدار شه، 4-5 دقیقه زودتر، 10 دقیقه زودتر مادر باید حتما بیدار شه و صبحانه رو فراهم بکنه. اینکه ما انتظار داشته باشیم یه بچه 9 ساله خودش بلند شه و صبحانه‌ش رو بره از تو یخچال برداره، نون رو برداره، این تقریبا منجر به حذف شدن صبحانه خواهد شد. بنابراین حتما پدر یا مادر باید برای صبح بیدارشن، برای صبح امکانات مصرف صبحانه رو فراهم بکنن. برای میان وعده‌های بچه‌ها بعد تو مدرسه ما برنامه ریزی بکنیم. خب مثلا فرض کنیم 3 تا زنگ تفریح داریم، حتما یکی از زنگ تفریح باید شیر شما برای این بچه بذارید، برای زنگ تفریح بعدی حتما میوه بذارید و یکی از زنگ‌های تفریح مشکل نداره، یه تیکه کیک، یه تیکه چند تا بیسکویت، یه چیزی باشه.
هره.
اما به شرطی که ما این تنقلات حالا یه ذره میگه حلوله، میگیم که اول اون میوه و شیر رو شما گذاشته باشین. خب مشکلی که داریم با میوه ها معمولا بچه ها ممکنه مخصوصا سنشون هم کمتر باشه زیاد علاقه نداشته باشن، بنابراین این رو بعد شما بچه رو تشویق بکنید. خود مصرف میوه‌جات توسط پدر و مادر بچه رو تشویق میکنه و اینکه اینها به صورت قشنگ باشه، یعنی به صورت مثلا سالاد مانند درست بشه، برش داده شده باشه، دو سه جور مختلف توی ظرف کوچولو گذاشته بشه، اینها منجر به این خواهد شده که بچه میوه رو بخوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حدود یه 3 دقیقه فرصت داریم، چند تا از پیامکارم هم می‌خوام خواهش کنم شما سریع‌تر پاسخ بدین. راجع به تون ماهی سوال کردن که این ارزش تغذیه‌ای داره، گفتن بچه‌ها تون ماهی دوست دارن، چیکار کنیم؟ بدن به بچه تون ماهی رو؟
بله، تون ماهی جز یکی از بهترین منابع پروتئین هستش برای بچه. فقط در رابطه با تون ماهی باید دو تا نکته رو دقت بکنید. یک، روغنی که توی این به اصطلاح قوطی کنسرو هست، این روغن گیاهیه، بعد این رو دور بریزید، یعنی بله. این رو استفاده نکنید. بله. اما خود تون ماهی عالیه. و دومی مورد، حالا بیشتر برای بزرگسالان هستش، مصرف روزانه‌اش به خاطر نمک بالا که در حین پروسس کردن تون ماهی است میتونه برای افرادی که فشار خون دارن مشکل باشه، اما برای بچه واقعا یک گزینه پروتئینی و غذایی بسیار خوبه.
برای تاکیدتون بیشتر این هست که ماهی رو به هر حال کنسرو نشده و به شکلی
این گزینه بهتره. دقیقاً بچه‌ها معمولا شما ماهی رو بذارین جلوی بچه‌ها، اصلا ذائقه بچه‌ها خیلی به اون سمت نیستش، اما خب تون ماهی بچه‌ها معمولا بیشتر دوست دارن.
پرسیدن که توی ماست، شیر، لبنی، چه چیزایی بریزیم که برای بچه ها مفید باشه؟
مثلا لازم نیست چیزی رو بریزیم، شما خود شیر، خود ماست، مخصوصا ماست کم چرب، ماست کمتر 2% چربی بسیار مهم است، بسیار مفید هستش. حالا شما برای یکی از کارهایی که میشه کرد که بچه سبزیجات و میوه‌جات رو بخوره، اینی که مثلا شما میتونی یه مقدار میوه‌جات و سبزیجات رو با ماست قاطی بکنید و به بچه بدید.
ازمون سوال کردن که بهترین زمان مصرف شیر، ماست، پنیر، حالا مجموع لبنیات، های دکتر چه زمانی؟ صبح یا شب یا ساعت دیگه؟
خب ما لبنیات تقریبا در تمام وعده های غذایی رو بخوایم داشته باشیم یک جورایی داریم. ما مصرف پنیر در وعده صبحانه جز بهترین گزینه ها هستش.
بله.
شیر به عنوان میان وعده جز بهترین گزینه است، هم برای بزرگسالان هم برای کودکان. ماست، مخصوصا ماست کمچر، جز بهترین گزینه است، یعنی اصلا یکی از عادت های خوب غذایی ما ایرانی ها اینه که ما عادت داریم همراه با غذای اصلیمون مثلا یه پیاله ماست هم حتما توی برنامه غذایی ما باشه، ماست کمچر و البته ماست. بنابراین واقعا میتونم بگم لبنیات جز بهترین مواد غذایی هستش که ما باید حتما تو رژیم غذاییمون داشته باشیم، به خصوص لبنیات کمچر.
متشکرم. یه دقیقه فرصت داریم، آیا گفتن شیرموز یا شیر عسل که از دروا فروشگاه خریداری میکنیم ارزش غذایشون حفظ شده، میشه به جای شیر مصرف بشه؟
شیرهایی که به صورت با ماندگاری طولانی، ما الان 3 جور شیر تو با تو 4 جور شیر داریم، یک سری شیرهای فله هستش که اینا رو ما اصلا توصیه نمی کنیم به خاطر کیفیت ها و بار میکروبی و کیفیت خود شیر هست، مخصوصا اینو برای بچه ها اصلا توصیه نمیشه. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته اصلا مصرف شیر فله ممنوعه. دوم، شیرهای پاستوریزه است که ماندگاری 4-5 روز داره، شیرهای فراپاستوریزه هستش که معمولا تا سه هفته ماندگاری دارن. و شیرهای استردیزه که همین شیرهای هستن تو معمولا تو بسته‌بندی‌های تتراپک و اینا هستن، هیچ کدوم از اینا ماده نگهدارنده ندارد. مردم مخصوصا برای شیرهایی که به صورت شیرهای استردیزه است ماندگاریش 5 6 ماه دارن نگرانن که تو چه، اما واقعا اینطور نیست. اینها بر اساس دمای بالا بردن دمای به اصطلاح اون شیر و بسته‌بندی در شرایط خاص است. بنابراین اینا رو با خیال راحت استفاده کنید اینا. و شیر مواردی مثل شیر عسل و شیر خرما و اینجور چیزایی که زیاده، اینا نه مشکلی نداره، فقط باید دقت کنیم که مقدار قندشون بالا هستش. بچه اگه مشکل وزنی نداره، چاق نیست، بهش میتونید.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، زمانمان تمام شد. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که نتونستیم به سوالاتشون پاسخ بدیم.
وقتم خیلی سریع گذشت.
بله آقای دکتر، نمیدونم حالا چون زمانم تمام شد نمیتونم راجعش صحبت کنم، شاید سعی کنیم یه برنامه دیگه بذاریم.
حتما بله، منم خیلی از مسائلی که نوشتم من نتونستم بگم، حالا انشالله یه برنامه دیگه باشه.
ممنون، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
شیر غذایی غیر قابل جایگزین. شیر تنها ماده‌ای شناخته شده در طبیعت است که می‌تواند نیازهای بدن را به طور متعادل تأمین کند. عمده‌ترین ویژگی شیر و وجه تمایز آن نسبت به سایر مواد غذایی، ترکیب پروتئینی و املاح موجود در آن نظیر کلسیم و فسفر است. میزان مصرف کلسیم در بدن بگونه است که تنها از طریق شیر و فراورده های آن قابل تأمین است. منابع دیگر گیاهی و غیر گیاهی نمی تواند در غیاب شیر نیاز بدن به کلسیم را تأمین نمایند و به همین دلیل است که گفته می شود که شیر غذایی بدون جایگزین است.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم میتونه من نتو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
گرده همایی اربعینی مسلمان ها در کربلا بزرگترین تجمع دنیا است. این تجمع بسیار انبوه در مسیر حرکت و شهرهای نجف و کربلا ممکنه مخاطرات بزرگی مثل حادثه منا با بیش از 400 نفر کشته به همراه داشته باشه. اما یه تجمع انبوه چه زمانی بحرانی میشه؟ نقطه بحرانی تجمع زمانی رخ میده که فضای موجود برای هر نفر به کمتر از 50 سانتی متر مربع برسه. فضای استاندارد برای پیاده روی هر نفر نفر در جمع حداقل 2 متر مربع. اگه این فضا به 1 متر برسه حرکت کند میشه و اگه 0.5 متر مربع بشه جمع عملا متوقف میشه. وقتی فضای هر نفر در جمع به 30 سانتی متر مربع برسه آدمها ناخواسته به هم فشار میارن. وقتی هم تراکم به 20 سانتی متر مربع به ازای هر نفر برسه نیروی فشاری جمع کاملا خطرناک میشه و همزمان فشار روانی بالا میره. عوامل روانی نقش مهمی در حوادث ناشی از ازدحام دارن. یه شوک روانی مثل ناله دلخراش یا زمین خوردن یه نفر میتونه به جمع القا کنه که خطری در کمینه. در این شرایط آدما سعی میکنن به هر قیمتی از این خطر دور بشن. شروع به دویدن و فریاد زدن میکنن و همه چیز از کنترل خارج میشه. در ازدحام جمعیت به خودتون مسلط باشید و سعی کنید اطرافیان رو آروم کنید تا گره جمعیتی باز بشه. هر حرکت اشتباه میتونه جان چند هزار نفر رو به خطر بندازه. مراقب جان جمع باشید. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
پس از شب اجران از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من. ز سوز نهانم کنون به فغانم شرر زده آتش به خانه دلم. ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من. کند دل زارم باز آن یک شب تو به بالینم از غم بران دل مسکینم. دلم شوری تازه برپا کن با من شیدا یک دم وفا کن. در دلم شوری تازه برپا کن. موسیقی و چشم درد فراقت به شوق نگاهت جوانی من پس از شب اجرام از این دل نالا ندیده کسی شادمانی من ز سوز نهانم کنون به فقانه شرف زده آتش به خانه دلم ز تو خون شد جفای تو چون شد بهانه عشق شبانه من
بار پروردگارا همه گویند مرا آن ده که آن به اما من همیشه و همواره میگویم خدایا تو تمام خیر و صلاح منی تو همه چیز منی تو میدانی چه چیز برای من بهتر از من است خدایا تنهایم مگذار تا در لحظات گرفتاری فقط و فقط دلخوش به مهربانی تو باشم
تسبیح صبح دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمانه نیست عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و مالک آمین
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا سلام سلام بر گل یاد خدای مهربان که در این لحظه های معنوی بیش از همیشه در باغ ایمانمان شکوفا گشته دلداده مهر الهی هستیم و تشنه وصالی جاودانه دعاگوی همدیگر باشیم و سجاده بندگی من را رو به سوی قبله احدیت بیاندازیم. شما شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. با شما درباره لزوم حفظ توسل صحبت می کنیم.
به میهمانی خدا می رویم تا خود واقعی من را پیدا کنیم.
در ضیافتی از حشر شبانی دعا.
شبهای رسیدن به طلوع خوب بودن خوب دیدن
خوب ماندن
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
توسل واسطه قرار دادن شخص یا چیزی نزد خداوند برای تقرب به او و برآورده شدن حاجت هاست. توسل از آموزه‌های اعتقادی ماست که با آموزه شفاعت پیوند نزدیکی دارد و این دو آموزه معمولاً همراه یکدیگر ذکر می‌شوند. در سوره نساء آیه 64 به گناهکاران توصیه شده که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بروند و از او بخواهند برایشان استغفار کند تا خداوند نیز آنان را بیامرزد. در روایتی از حضرت زهرا سلام الله علیها آمده که فرمودند تمام آنچه در آسمان و زمین است برای تقرب به خداوند در پی وسیله است و ما وسیله و واسطه خداوند در میان خلق اوییم.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. برای نزدیک شدن به خداوند متعال، برای اینکه توجه خداوند رو به سمت و سوی خودمون جلب کنیم، باید از نعمتها و امکاناتی که خداوند در اختیار ما قرار داده بالاترین بهره ها رو ببریم. از سلامت، از عافیت، از آگاهی که خداوند در اختیار ما قرار داده، دوستان خوب، همراهان نیکو، نهایت استفاده رو بکنیم تا زندگی ما و دیگران به سامان برسه، تا مشکلات مادی ما و دیگران حل بشه، تا بهترین رفتارها رو با همدیگه و برای همدیگه بروز بدیم. این باعث میشه در درگاه خداوند ارج و قربی پیدا بکنیم و اجر فراوان خداوند به ما بده و توجه زیادی بکنه. کسی که به فکر مشکل مالی دوستشه، این از نعمتهایی که داره استفاده میکنه و خداوند مقام او رو بالا خواهد برد. کسی که در انتظار یاد گرفتنه، کسی که برنامه ریزی میکنه برای اینکه یاد بگیره از کلام خداوند، از بیان دانشمندان دینی و سایر علوم بهره‌مند میکنه خودش رو و این رو دوست داره به دیگران انتقال بده. اینها کارهای خیر، نیک و ماندگاری است که باعث رشد و ارتقا و ترقی انسانها میشه. و یکی از بهترین چیزهایی که میتونیم از این موضوع استفاده کنیم، مراجعه به بیانات کسانیه که خداوند متعال اونها رو ولی الله معرفی میکنه و این اون اعتماد به خداوند متعاله، اعتماد به آن چیزیست که خداوند متعال به عنوان خیر و برکت قرار داده، کارهای نیک، رفتارهای نیک و کلمات نیکی که از امیرالمومنین علیه السلام از کلمات قرآن و آیات اون برای ما به یادگار مونده، بهترین وسیله و راه رشد و ترقیه.
امام هم امام است در نماز جماعت، هم امام است، یعنی هم رهبر است هم جلودار است، گرچه حالا یه معناش هم جلوداری است. یعنی جلوتر باید بیسته. در نماز جماعت فرمودن، همین احکام جماعتی که میخونیم، در نماز جماعت فرمودن مأمومین نباید جلوتر از امام جماعت بیستن، حتی بنابر احتیاط هم ردیف امام جماعت هم نباشند.